بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در مسئله 62 حضرت امام به این مسئله اشاره کردند که لو اختلف تقلید المیت و من کان العمل وظیفته فی اعتبار البلدی و المیقاتی فالمدار تقلید ثانی. اگر تقلید میت با کسی که وظیفه اوست عمل مثل وصی یا وارث متفاوت باشه در جهت اینکه آیا حج بلدی باید برای میت گرفت یا میقاتی، معیار تقلید دومی است، یعنی من کان العمل وظیفته. و مع التعدد و الاختلاف، در صورتی که اون من کان العمل وظیفته متعدد و مختلف باشن، یرجع الی الحاکم، باید به حاکم مراجعه کنن. اگر وارث متعدده، اونها به لحاظ تقلید با هم اختلاف دارن، به حاکم باید مراجعه کنن. در مقابل فرمایش ایشون، مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن اذا اختلف تقلید المیت والوارث اعتبار البلدیت او المیقاتیه فالمدارو علا تقلید المیت. فرمودن معیار تقلید میته، باید ببینیم که از نظر او آیا حج بلدی باید انجام بشه یا حج میقاتی. این فرمایش مرحوم سید در عروه، همونطوری که در جلسه قبل اشاره کردی، توسط فقهای متعدد تعلیق خورده. تقریبا همه اونها مطلبی دارن شبیه حضرت امام رضوان الله علیه. مرحوم آغازی ها می فرمان اقوا کون المدار علی تقلید الوارث. مرحوم آیخویی بل المدار علی تقلید الوارث. مرحوم آی بروجردی بل علی تقلید من یکون العمل به هذا الحکم وظیفتا له. امام همون عبارتی که در تحریر داشتن. مرحوم آی خونساری بل المدار علی تقلید من یکون العمل به هذا الحکم وظیفتا له. مرحوم شیرازی همینطور. مرحوم آقای گلپایگانی همینطور. مرحوم ناینی مثلا یه جمله تعبیری داره، فرموده مثلا تقلید میت ربطی به این مسئله نداره. یعنی مثلا کلن به نظر مرحوم ناینی اینطور به نظر میاد، حالا یکی از احتمالات عبارت ایشونه که حالا در شرحش مرحوم آقای شیخ محمد تقی آملی مطلبی دارن اشاره میکنم، یه ممدارشون ربطی نداری مسئله بی خود اصلا سید مطرح کرده، اصلا به تقلید میت ما چی کار داریم، برای چی اصلا ایشون تقلید میت رو مطرح کرد. خب این که امام فرمودن معیار تقلید کسی است که وظیفش عمله، که این ظاهرن این تعبیر تعبیریه که مرحوم های بروجردی به کار برده، چون تو مدرسه القم این تعبیر هی تکرار میشه. یعنی آی بروجردی، امام، آی خونساری، اینا این تعبیر رو به کار بردن و شبیهش مرحوم های گلپایگانی که معلومه یه اصطلاحی بوده مدرسه القم به کار برده، و احتمالا من احتمال میدم مصدرش هم مرحوم آقای بروجردی باشه، که ایشون تعبیر کرده اونی که وظیفش عمل به این حکمه معیار تقلید اونه، حالا وارث میخواد باشه وصی میخواد باشه. همین تعبیر حالا اون مدرسه تو نجف به تعبیر دیگری به کار بردن، همون گفتن این معیار تقلید وارث یا وصی. خب چرا فرمایش امام، چرا معیار تقلید کسی است که وظیفش عمل به این حکمه؟ جواب این در فرمایش مرحوم آغازی ها در تعلیقشون بر عروه آمده. ایشون میفرمان خب این آقایی که میخواد عمل کنه به این حکم، مثلا وصی یا وارث، خب این از منظر خودش وظیفه رو نگاه میکنه، نگاه میکنه ببینه برای میت باید مثلا حج بلدی به جا آورد یا حج میقاتی. اگر به نظر او، یعنی به نظر مقلدش که این مقلد اوست، حج بلدی باید به جا آورد، میره نایب میگیره برای حج بلدی. اگر به نظرش حج میقاتی باید انجام بشه، میره نایب میگیره برای حج میقاتی. حالا اینکه مقلد میت چه نظری داره از نظر این آقایی که میخواد به وظیفه عمل کنه ارزشی نداره، چون از نظر این نظر او اشتباهه. اگر غیر نظر اینه، مثلا اگر نظر این اینه که باید حج میقاتی گرفت و نظر مقلد میت اینه که باید حج بلدی گرفت، خب از نظر این آقایی که میخواد به حکم عمل کنه، مثلا وارث یا وصی، اون مقلد میت اشتباه کرده، فتواش متخالف با واقع، از نظر او اشتباهه. چون از نظر اون اشتباهه، به اون کاری نداره، میگم خب یه اشتباهی کرده، به اون وظیفه اون که به وظیفه این ربطی نداره. به تعبیر دیگری که در کلمات شارحان عروه آمده، از جمله مرحوم شیخ محمد تقی آملی و در تعبیر مرحوم های حکیم هم هست، حالا به یک کمی با تعبیر یک کمی تفاوت داره ولی همون مطلب اینه که خب ما در احکام ظاهری قائل به طریقیتیم، فتوای مقلد برای مقلد حکم ظاهریه دیگه، ما که قائل به موضوعیت که نیستیم، ما که مصوبه که نیستیم، ما که نمیگیم که حکم طرف همانیست که براش مجتهد تعیین کرده، در واقع حکمش همینه، ما که همچه حرفی نمیزنیم. ما معتقدیم یه حکمی در واقع وجود داره که برای شخص مقلد وظیفه ظاهری عمل به فتوای مقلدشه، وظیفه ظاهریشه. حالا از نظر منی که مقلد کسی دیگه هستم، وظیفه ظاهری نیست، به نظر من اون اشتباه داره میکنه. و چون این احکام موضوعیت ندارن، طریقیت دارن، بنابراین وقتی من اون طریق رو مطابق با واقع نمیدونم، حجیتی برای من نداره، به نظر من اون اشتباه کرده. مثلا فرض کنید الان دو نفر مجتهد، یکیشون معتقده که سیگار کشیدن مبطل روزه است، اون یکی معتقد سیگار کشیدن مبطل روزه نیست. حالا اونی که معتقد سیگار مبطل روزه نیست سیگار میکشه، از نظر کسی که سیگار رو مبطل میدونه این روزش باطله؟ از نظر کسی که خود این شخص که سیگار مبطل روزه نیست روزش درسته. و حکم واقعی به نظر این مجتهدا کاری نداره، اگر در واقع سیگار مبتله، اگر در واقع سیگار مبتل نیست، چه فتوای این آقا این باشه که مبتله، چه فتواش این باشه که مبتل نیست. خب چون در احکام ظاهری ما قائل به طریقیتیم و طریقیت احکام ظاهری مادامی است که علم به خلافشون نداشته باشیم، خب از منظر مجتهدی که فتواش اینه که مثلا سیگار کشیدن مبطل نیست، فتوای اون مجتهدی که میگه سیگار کشیدن مبطله هیچ ارزشی نداره، یه اشتباهیه، یه امر بی‌ارزشیه، هیچ از نظر این اعتباری نداره. از منظر اون هم همینطور، از منظر اون مجتهدی که فتواش اینه که سیگار کشیدن مبتله، فتوای این آقا که میگه سیگار کشیدن مبتل نیست یا امر باطلیه، مطابق با واقع نیست، بی ربطه. اون مجتهدی که به نظر یک سیگار کشیدن مبتله، نمیتونه سیگار بکشه در ماه رمضان، چون به نظر خودش این موجب بطلان روزه است. چون ما معتقدیم که احکام ظاهری واقع رو تغییر نمیده، او یه فتوا داده، فتواش مگه مخالف با واقعه؟ واقع عوض نشده و واقع از نظر مجتهد دوم اینه که سیگار کشیدن مبطل. بنابراین رو مبانی شیعه فتوای یک مجتهد مادامی اعتبار داره که من علم به خلافش، حجت بر خلافش نداشته باشم، و وقتی من مقلد کسی دیگه هستم، فتوای اون شخص برای من حجته، از نظر من اون فتوا خلاف واقع، چون خلاف واقع برای من ارزشی نداره که من بخوام به اون عمل کنم. خب این سوال مطرح میشه که خب این مسئله رو مرحوم سید بلد نبوده؟ خب این همه علما صف کشیدن اینجا که آقا به تقلید میت چه کار داری شما؟ معیار کسیه که میخواد به حکم عمل کنه، وصی یا وارث. چطور این وسط سید رضوان الله علیه یه دفعه میگه معیار تقلید میته؟ یعنی مثلا سید معتقد بوده به تصویب، قائل بوده به اینکه احکام ظاهری موضوعیت دارن، طریقیت ندارن. قطعاً چنین چیزی رو که سید قائل نبوده، و چطوری یه همچین فتوایی داده؟ اونقدر که من دیدم مرحوم شیخ محمد تقی آملی همونطوری که جلسه قبل عرض کردم به این مسئله پرداخته. بقیه گفتن که فتوای سید غلطه، ولی نگفتن آخه چطور شده سید همچین اشتباهی رو کرده. آخه یه اشتباه معمولی نیست، چطور میشه سید نمیدونه احکام ظاهری طریقیت دارن، نمیدونه ما مسببه نیستیم، مخطئه ایم؟ آخه این هیچ چیزی نیست که کسی ندونه که محل اختلاف باشه، یه کسی بگه اینطوریه، کسی بگه اینجوریه، جزء مسلمات شیعه است. چطور میشه سید همچه حرفی بزنه؟ یه اشتباه ساده نیست، اختلاف نظر نیست که بگیم خب سید نظرش با اینا فرق داشته. فرق نداشته، قطعا سید هم نظرش اینه که احکام ظاهری طریقیت دارن، قطعا نظرش اینه که ما قائل به تصویب نیستیم. چیزی نیست که سید با بقیه در این جهت مخالف بود. و چطور چنین فتوایی میده؟ هیچ کس به این نپرداخته. عرض کردم همه گفته خب سید اشتباه کرد دیگه. مرحوم شیخ محمد تقی آملی به این پرداخته، یه نکته‌ای گفته ایشون. خوب دقت کنید نکته‌ای که مرحوم آملی گفته رو اول بفهمیم. ایشون میگه نکته این که مرحوم سید فرموده معیار تقلید میته، اینه که میت به اعتبار اون تقلیدش مؤاخذه میشه. یعنی اگر از نظر میت مثلا حج بلدی باید برای میت گرفت، از نظر میت، حالا نه اینکه خودش نظرشه، از نظر مقلد میت، تقلید کسی میکنه که اون آقا فتواش اینه که باید برای میت حج بلدی نایب بگیرن، خب وظیفه این میت اینه که براش نیابت از حج بلدی گرفته بشه، و مادامی که این وظیفه انجام نشه، این میت اونجا گرفتار عقابه، مؤاخذه میشه، چون این به وظیفش عمل نکرده. و این میت وظیفه داشته، حالا که چنین مقلدی داره و چنین فتوایی هست، اگه احتمال میده که بعد از او مثلا اینا به این عمل نکنن، برن مثلا میقاتی نایب بگیرن، این باید یه کاری بکنه که اونا ملزم بشن به این که حج بلدی بگیرن. چی کار کنه؟ وصیت کنه. ما قبلا گفتیم درسته که لازم نیست برای میت حج بلدی، ولی اگه وصیت کرد لازمه به وصیتش عمل کنن. خب پس این میت ما الان تقصیر کرده، وصیت نکرد که برای من حج بلدی انجام بدید. اگه وصیت میکرد اون آقای وارث یا وصی هرچی هم بود فتوای مقلدش فرقی نمیکرد، باید میرفت برای این نایب حج بلدی میگرفت. این وصیت نکرده. خب برای اینکه این گرفتاریش تو اون عالم حل بشه که بالاخره به وظیفش عمل نکرده، وظیفش این بوده حج بلدی بعد از خودش انجام بشه، وظیفش این بوده وصیت بکنه که آقا برای من حج بلدی انجام بدید، این کارا رو نکرده، الان اونجا گرفتاره. ما برای اینکه اینو از این گرفتاری نجات بدیم چیکار باید بکنی؟ باید براش حج بلدی انجام بدیم. خب پس معیار میشه فتوای مقلد میت. پس بحث سید این نیست که آقا احکام ظاهری موضوعیت دارن نه طریقیت، ما مصوبه ایم نه مخطئه، همچه حرفی نمیزنه سید. سید میخواد بگه آقا این بدبخت میت ما الان گرفتار تو اون عالم چون به وظیفش عمل نکرده، وظیفش این بوده که بعد از مرگش حج بلدی براش انجام بشه، این نکرده وصیت حتی که این ملزم باشن ورثه یا وصی. خب الان اونجا گرفتاره، بهش یه دونه میزنن تو سرش که چرا حج تو انجام ندادی، یه دونه میزنن تو سرش که تو چرا وصیت نکردی که حج بلدی برات انجام بشه. برای اینکه این تو سرش نخوره ما باید برش یه دونه نایب حج بلدی بگیریم. مرحوم آملی در جواب این فرمایش که حالا اینو البته سید نگفته ها، ببینید این استنباط ظاهرن مرحوم آقای آملی میکنه و میگه حالا منشأ این استنباط هم اینه، میگه که در مسئله 96 که بحث کردیم که باید بلافاصله، مسئله 96 عروه ها که بحث شد که باید بلافاصله بعد از مرگ میت، که تو مسائل تحریر مسئله قبلی بود، الان ما مسئله 62 ایم، تو تحریر مسئله 61 بود، توی عروه ولی فاصلش بیشتره، اینجا 101 اون 96. ایشون میگه تو مسئله 96 که ما گفتیم باید بلا فاصله بعد از مرگ میت براش نایب گرفت در همون سال اول، یه نکته ای گفتیم، گفتیم اون میت اونجا گرفتاره، ما باید هر چه زودتر این از این گرفتاری نجات بدیم. این هم ایشون به عنوان مؤید این استنباط خودش که سید برای این داره میگه که به فتوای مقلد میت باید عمل کرد، نه اینکه سید مصوبه باشه، نه اینکه سید ندونه که احکام ظاهری طریقیت دارن نه موضوعیت، اینا رو بلده، اوش اینجا به این نکته چنین فتوایی داد. بعد از اینکه ایشون این بحث رو میگه، میگه خب این حرف سید در جاییست که سید در جاییست که میت مقصر باشه در ترک حج یا مقصر باشه در ترک وصیت. اگر تقصیر کرده در ترک حج و تقصیر کرده در ترک وصیت، حرف سید درسته، بالاخره این تقصیر کرده در ترک حج عقاب میشه، تقصیر کرده در ترک وصیت بازم عقاب میشه. برای اینکه از گرفتاری در بیاد نه تنها باید براش حج انجام داد، باید طوری حج انجام داد که وظیفه این بود وصیت کنه که اون مثلا حج بلدی بوده. خب اگر میت تقصیر نکرده چی؟ مرحوم آملی میگه نه دیگه اونجا این استدلال نمیاد، چون وقتی تقصیر نکرده دیگه عقابی نداره. چطور میشه تقصیر نکرده؟ میگه مثلا این بابا مستطیع شده قبل از اوان حج مرده، یا آماده سفر بوده و یه دفعه مرگ اومده سراغش. خب نتیجه این فرمایش مرحوم آقای آملی این میشه که مرحوم آملی در واقع یه تفصیلی رو قائل میشه، یعنی یه در واقع با این فرمایش رأی سومی رو ابداع میکنه. امام و دیگران، مرحوم ناینی، مرحوم آغازیا، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای شیرازی، همه اینا گفتن معیار تقلید این کسیه که وظیفش عمله. یعنی چی؟ مطلقا، تفصیل دیگه ندادن که. مرحوم سید فرمود معیار تقلید میته، مطلقا، تفصیلی نداده. مرحوم آملی با این حرفی که اینجا میزنه داره تفصیل میده، میخواد بگه اگر میت مقصر بوده در ترک حج و مقصر بوده در ترک وصیت، معیار تقلید میته، و اگر مقصر نبوده معیار تقلید وارث یا وصیه. یه حرف جدیدیشون میزنه. این فرمایش مرحوم آقای آملی. این قسمت آخر فرمایش ایشون فرموده که مثلا اگر میت مقصر نبود، بعد مثال زده به این که مستطیع شد در همون عام الاستطاعه قبل اوان الحج مرد، یا اینکه آماده شد بره به سفر حج مرگ اومد سراغش. خب اینجا یک انقلتی پیدا میشه و اون اینه که مثل کسی که مستطیع شد و قبل از اینکه بتونه بره حج بمیره، آیا حج اصلا برش مستقر شده؟ این حج برش مستقر نیست. اگر خاطرتون باشه خدایی نکرده گفتیم استقرار حج به اینه که تمام شرایط استطاعت تا زمانی که این امکان برگشتن به وطنش داشته باشه، یا تا زمانی که این آخرین عمل حج رو بتونه انجام بده باقی بمونه. اما اگر قبل از اون زمان شرایط استطاعت از بین رفت، این یک شفو که اصلا این آقا مستطیع نبوده، بنابراین اصلا حج بر او مستقر نشده. اینو قبلا ما توضیح دادیم دیگه، مفصل اختلافاتی که بود. بعضیا میگفتن معیار تا پایان اعمال حج، همه اعمال. بعضیا میگفتن تا یک قسمتی از اعمال که اگر اونجا میت بمیره دیگه حجش کامله. بعضیا میگفتن نخیر، تا زمانی که برگرده به وطنش، که ما این اخیری رو تقویت کردیم، گفتیم معیار اینه که این آدم اگه میرفت میتونست حجش رو انجام بده، تمام کاراش تموم بشه و برگرده به وطنش، تو این مدت این آدم نرفت بعد مرد. مثلا این آدم مستطیع شده، همه شرایط استطاعت، تا فرض کنید 2 ماه بعد حج که دیگه تو این زمان قطعا برمیگشت به وطنش، میتونست برگرده، باقی مون بعد از اون شرایط استطاعت رو از دست داد، مثلا پولش از بین رفت، سلامتش از بین رفت، فتح طریقش از بین رفت، یا مثلا مرد که حالا همون مثل از بین رفتن سلام، اینجاست که حج مستقر. فعلا اگه قبل از اینا باشه نه، این اصلا حج برش مستقر نبوده، ولو وظیفه ظاهریش بوده که در اولین حج بره. یعنی مثلا الان یه کسی که فرض کنید الان حرکت کنه برسه مدینه میمیره، در واقع. اما چون این الان که نمیدونه که قراره وقتی رفت مدینه مثلا اون موقع بمیره، اگه الان نره به حج امسال نمیرسه، وظیفه ظاهریش چیه؟ را بیفته بره، واجبه برش بره. ولی اینکه بعدن که مرد معلوم میشه اصلا این وظیفه واقعا نداشته، اینکه وظیفهش نبوده بره، ظاهرا وظیفهش بوده، چون فکر میکره که خب زنده میمونه، اگه نره به حج نمیرسه. لابد مرحوم آقای آملی اونی که تو ذهنش بوده یا همچین چیز رو اینجا گفته اینه که اگر یادتون باشه، باز خدایی نکرده تو روایات بود که اگر یک کسی بره برای حج وقوفین رو درک بکنه، حالا اون بعد در یه جایی در یه مسئله دیگه داشتیم که اگر اصلا کسی محرم بشه و محرمن وارد حرم بشه و بعد بمیره، این دیگه نیاز به نیابت نداره. خب مرحوم آقای آملی میخواد لابد اینجوری بگه، میخواد بگه خب این بابایی که محرم شد و رفت داخل حرم شد و مرد، این که اون شرایطی که ما گفتیم که نداره، که این الان اصلا حج برش به ظاهر مستقر نشده. این که شرع تو روایت داره که این نیابت نداره، معلوم میشه که اگر قبل از این بمیره نیابت داره. خوش اون روایات رو جمعش با این بحث استقرار به اینه که بر کسی که حج مستقر شده اگر برود حج، اونی که اصلا حج برش مستقر نشده و بره و قبل از پایان حج بمیره، اصلا حج برش واجب نبوده. اونی که حج برش مستقر شده و بره و قبل از پایان حج مثلا بعد از احرام و ورود در حرم بمیره، اونه که مثلا روایت. حالا این یه اشکال فرعیه، کاری به این نداریم، الان به اصل مسئله ما ربط نداریم. نتیجه این میشه که پس مرحوم آملی با توجیه فرمایش مرحوم سید یه رأی جدیدی رو مطرح میکنه در مقابل مثلا یه گروه از علما که میگن مطلقا فتوای مقلد کسی که وظیفش عمل معیاره، و در مقابل فتوای مرحوم سید که میگه مطلقا معیار تقلید میته، مرحوم آملی میگه اگر میت مقصر بوده معیار تقلید میته، فتوای سیده، اگر میت مقصر نبوده معیار تقلید کسی است که وظیفش عمله، یعنی فتوای دیگران. اما این فرمایش مرحوم آملی رو اصلا میشه گفت؟ ایشون میگه که اگر میت اینجوری توجیه کرد دیگه، ایشون گفت اگر میت فتوای مقلدش این بوده که باید براش حج بلدی بگیره، خب این وظیفش این بوده که حج بلدی براش گرفته بشه. خب این خودش حج رو انجام نداده، وصیت هم نکرده که حج بلدی انجام بده، میزنن تو کلش که آقا تو چرا حج تو انجام ندادی، میزنن تو سرش که چرا حج بلدی رو وصیت نکردی، تو که فتوای مقلدت این بود، خب باید وصیت میکردی که وارث و وصی مجبور شن اینو برات انجام بدن. احسن. خب از منظر کسی که فتواش اینه که حج میقاتی برای میت کافیه، اصلا میت تخلفی نکرده، اصلا باید نباید عقاب بشه برای حج بلدی، چون اصلا حج بلدی از نظر این وظیفه میت نیست. حالا اینو مرحوم آملی، بله اینو مرحوم آملی ادعا میکنه که آقا ما اصلا نیابت که میکنیم نکتش اینه که میخوایم عقابو از میت برداریم، برای همین فوریه. ایشون اینجوری میگه دیگه، میگه تو مسئله 96 هم اینو گفتیم. فوش ما اونجا گفتیم استدلال فوریت این نیست، اگر یادتون باشه، خدایی نکرده اونجا گفتیم که استدلال فوریت اونیست که آقای خویی گفتن که آقا این مال امانت شرعیه برای سعق ندارن بیش از اونی که قدر متیقنه که نگهداری برای سال اوله نگرش دارن، از این بابه که زود باید بدنش برای حج، نه از بابه این که اون اونجا عقاب میشه ما بدیم اینو برای حج تا عقاب اون زودتر رفع بشه. بله این که سید فرمود خصوصا اذا کان فوت حجش به خاطر تقصیر، که امام هم این جمله رو فرمود، گفتیم این خصوصاش ظاهرا از این بابه که چون اون بابا گرفتار عذاب از اون بابه مثلا، و الا اصل استدلال بر فوریت این نکته نبود. گرتونه انشالله که مرحوم آقای خویی چی فرمودن و دیگران هم گفتیم بعد از آقای خویی فرمایش ایشونو تکرار کردن، به درست هم هست فرمایش، درست فرمایش ایشونه. بقیه وجوهی که گفته شد همون که آقای حکیم گفت یا مرحوم آقای آملی فرمود که این کلهم لا یخلومن اشکال، بالاخره همش یه انقلتقلتی توش داره، هیچ کدوم اون وجوه کامل نبود، وجه صحیح همونی بود که مرحوم آقای خویی فهم. حالا من قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم یک جمله مرحوم ناینی داره که اشاره کردم تعلیقه شون، ایشون فرموده همین جمله‌ای که الان تو تعلیقه ایشون بود، از ظاهر ان تقلید المیت اجنبی عن هذه المساله و نحوها. ایشون میفهمه ظاهرا اصلا مسئله ما ربطی به تقلید میت نداره، نه این مسئله و امثال این مسئله بالکلیه، یعنی اصلا کلن این که مرحوم سید مطرح کرده معیار تقلید میت یا تقلید من وارث و وصی اصلا بی ربطه، سؤال بی جاییه. معلومه معیار تقلید وارث و وصیه، یعنی چی ایشون بی خود تقلید میت رو وسط کشیده واسه چی؟ این جمله مرحوم ناینی یعنی چی؟ مرحوم آملی، میرزا محمد شیخ محمد تقی آملی که خودشون شاگرد مرحوم ناینی هم بودن، در توضیح فرمایش ایشون دو تا احتمال رو ذکر میکنن. یک احتمال، حالا احتمال دومه، من اولونو بگم، احتمال دومی که ذکر میکنن اینه که شاید مقصود مرحوم ناینی همونی بوده که دیگران گفتن، یعنی آغازی ها و دیگران فرمودن که آقا احکام ظاهری طریقیت دارن نه موضوعیت، بنابراین از منظر وارث و وصی باید به مسئله نگاه کرد نه از منظر میت. یک احتمال در عبارت من، اگه این باشه که مرحوم ناینی حرف خاصی نمی زده، همون حرفیه که بقیه زدن. یه احتمال دیگه در فرمایش مرحوم ناینی ایشون مطرح کردن که اول اینو گفتند که فرمودن قیله، که ظاهرا کسی دیگری گفته، اون دومی رو مثل که خود ایشون مطرح میکنه ولی اولی رو به عنوان قیله نگفته، از ایشون قیلش کیه قائلش، احتمالا یکی از همدرساش بوده، از این بابم نگفته، چون علما معمولا معاصرین خودشون اسم نمیبرن، این یکی از عادات علماست، معمولا اسم معاصرین رو هیچ وقت تو کتاباشون نمیبرن. حالا بعضیا که حتی معاصرینی که در طبقه اساتیدشون هم هستن اسم نمیبرن، تا وقتی طرف زنده است اسم نمیبرن، که حالا یه وقتی به یکی از مراجع معاصر حفظه الله اشکال کردن که آقا شما چرا بعضی از اعازمی رو که در قید حیاتند شما اسم نمیبرید؟ ایشون فرموده بود که این عرف علماست، تا وقتی که یک شخصی زنده است اسم نمیبرن تعدبن، من اسم نمیبرم از این بابه که من میدونیم بگیم آقا فلان آقا، یعنی همه آقا که الان زنده است مثلا خودش مرجع تقلیده این حرف رو زده و این حرفش غلطه، این خلاف ادبه، اسم نمیبرین. اسم البته نه اینکه نقد نمیکردن، نقد میکردن، یعنی تو درس میگفتن که این قول اشتباهه ولی اسم نمیبردن. حالا مرحوم ناینی هم اسم نبرده، احتمال زیاد هم قاعدتا شاگرد ببخشید مرحوم آقای آملی اسم نبرده، خب قاعدتا اونی که گفته یکی از دیگر شاگردای مرحوم ناینی، احتمالا همدرس آقای آملی هم هست دیگه. بالاخره مرحوم آملی از قول کسی که نگفته کیه یه احتمال دیگه رو ذکر میکنه که اصلا فرمایش مرحوم ناینی متفاوت میشه با فرمایش بقیه. بقیه گفتن آقا وارث و وصی از منظر خودشون به مسئله نگاه میکنه، از منظر اونها تقلید میت باطله، خلاف واقعه، خب به وظیفه خودشون هم. احتمال دیگری که مطرح شده در کلام مرحوم ناینی اینه که مرحوم نایینی میخواد بگه آقا اصلا نایب گرفتن وظیفه میت نیست، ربطی به میت نداره. نایب گرفتن وظیفه کیه؟ وظیفه وصی و وارثه. درسته نایب برای میت میگیرن، ولی این وظیفه وظیفه میت که نیست، مثلا این وظیفه وارث و وصیه. خب چون وظیفه اینه معلومه معیار تقلید اینه، یعنی اصلا کار میت نیست، به میت چه رفتی داره که حالا این مثلا تقلید میت رو بکشیم؟ مثلا گفتن اصلا نکته این که مرحوم نائینی گفته است از ظاهر ان تقلید المیت اجنبی عن هذه المساله و نحوها بالکلیه، میخواد بگه اصلا سید اشتباه رفته. چه ربطی داره این کار آقای وصی و وارثه؟ چه معنا داره که کاری که وظیفه منه بگیم معیار تقلید اونه یا نه؟ معلومه وظیفه منه، وظیفه اون نیست اصلا، که به اون چه ربطی داره؟ هر کی به وظیفه خودش عمل میکنه. مثل اون داستان که شنیدید، میگن مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه محتضر بود، خب ایشون رو رو به قبله کردن، چون مستحبه که محتضر رو رو به قبله کنن، بلکه حالا بعضی میگن واجب. ایشون با یک زحمتی در اون حال احتضار خودشو از قبله برمیگردون، دوباره ایشون رو به قبله میکردن، دوباره ایشون خودشو برمیگردون. آخر شما نمیدن آها ما شما رو به قبله میکنیم، شما چرا برمیگردی هی؟ مرحوم شیخ فرموده بود من مبتونم، نمیتونم جلوی حدث رو بگیرم، حدث رو به قبله نباید کرد، برای این من برمیگردم. گفتن خب پس ما شما رو به قبله نکنیم. شیخ فرموده بود نخیر آقا، رو به قبله کردن وظیفه افرادیه که در کنار میتن، وظیفه میت نیست. شما به وظیفه خودتون عمل کنید، من هم به وظیفه خودم. اون دم مرگم فقه و اصول درس میداده، واقعا فقها همینطوره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، اخویشون فوت کرده بود توی زیر جراحی، از دنیا رفت. خب ما شاگرد ایشون بودیم و خیلی هم با ایشون مأنوس بودیم و خیلی هم ایشون به من لطف خاصی داشتن و ما رفتیم خدمتشون تسلیت بگیم، حالا مثلا در زی عذاب و اینها، بالاخره رفتیم اونجا عرض کردیم آقا مثلا تسلیت عرض میکنیم و فاتحه بخونید و رفقا جانم. بعد یه دفعه همین تمام شد فاتحه، ایشون فهمود آقا اگر پزشک زیر عمل یک کسی رو بکشه ضامن هست یا نیست؟ بحث شروع شد و این گفت هست، اون گفت نیست، این گفت چه دعوا شد و من گفتم ببین آقا فقیه فقیهون، ولو تو جلسه تسلیت برای برگ برادرش مسئله فقهی، ایشون این مسئله رو مطرح کرد، اصلا جلسه از حالت عذاب و تسلیت خارج شد، دیگه دعوای آقایون با ایشون شروع شد. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم اگر این داستان راست باشه دم مرگش هم داشته یاد میده. حالا اونجا این نکته که مرحوم نائینی اگر مقصورش این باشه، خب درسته دیگه، یعنی این که میت رو باید رو به قبله کرد، این وظیفه میت نیست، یعنی محتضر نیست، وظیفه اون اطرافیان محتضره. اینجا هم همینه، این که نایب باید، نایب برای میت باید گره، ولی وظیفه ایناست. مثل اینکه مثلا بر میت باید نماز خوند، به فتوای کی؟ به فتوای مقلد میت یا به فتوای کسی که میخواد نماز بخونه؟ خب معلومه وظیفه کیه نماز بخونه؟ وظیفه میت که نیست که باید خودش نماز بخونه، وظیفه ایناست که زنده هست. خب اینا به تقلید خودشون عمل میکنن، به میت چه کار داره؟
اشکالی که هست این مقاله که میشه اینه که مثلا خدا تو احمد باشه اصلا ماش مسئله اینه که کسی که این خصوصیت داره مثلا محتونه یا حجی که با این خصوصیت قضا شده الان وظیفه ما چیه؟ سوال اینجوری میشه، نه اینکه شما بگید خب یه حجی قضا بوده وظیفه ما چیه، ما تو وظیفه خودمون عمل میکنیم. نه، ما میخواییم ببینیم الان وظیفه ما چیه. وظیفه ما اینه که حج رو به وقتی که اون بلدیت ثابت شده ما باید بلدی انجام بدیم یا میقاتی، یعنی از طریق نحوه تقلید شما نمیتونید درست بکنید، چون الان ما اصلا شک داریم وضعیت همون چیه.
الان اشکال به کیه؟ اشکال به خداست یا پیغمبر یا سید یا امام یا مرحوم آملی یا مرحوم ناینی؟ اشکال به کی؟ اول من مرجع ضمیرش رو پیدا کنم. نه اشکال به کی؟ اول به من بگو. تا کیو؟
که گفتید درست هم هست، ما الان وضعیت خودمون رو میخواییم تشکیل.
کیو تایید کردم من؟ اول اینو بگو. نه من خب هر کدومو که میگم طوری میگم که انگار دارم تایید میکنم. نه من مرحوم سیدم که میگفتم که چرا فتوا اونو داده، همون موقعم گفتم این درسته دیگه، اون گرفتار عقابه، بنابراین اینا باید انجام بدن. این ما هر وقت هر چی رو میگیم همون طوری میگیم که انگار، ببینید چون من وقتی مطلب رو تقریر میکنم اگه از اول ضعیف تقریر کنم، خب به نظر میرسه این حرف بی ربطیه، خب یکی پرونده دیگه. اینجوری نیست، من اونی که میگم طوری میگم که انگار دیگه این آخرین حرفه، من هنوز تایید نکردم. ها اب نداره، ها اب نه. بس شما اشکال به مرحوم ناینی داری؟
نه بگرم حرف شما همینه.
نه گفت به قول استاد ما النقالو کلبقال، ربطی نداره، ما ناقل الکفریم، ناقل الکفر لیس به کافر. این فرمایشی بود که مرحوم آملی از قول یک قائلی که نفرموده کیه در شرح فرمایش مرحوم ناینی گفته. حالا کدوم این حرفا درسته؟ آیا مطلقا معیار تقلید کسی است که وظیفش عمله، یا مطلقا معیار تقلید میته، یا تفصیل مرحوم ناینی، ببخشید مرحوم آملی، کدوم اینا درسته؟ و این فرمایش که حالا از قول آقای ناینی نقل شد، این احتمالی که مطرح شد درسته یا نه، این توضیحش جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.